سلسله مباحث استاد پناهیان با موضوع ریشه های ولایت پذیری و ولایت گریزی، جلسه 13.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا ابی القاسم المصطفی محمد. و آله الطیبین الطاهرین المعصومین سیم الحجه بقیت الله الاعظم روحی و ارواح العالمین له الفدا و اللعن الدائم الى اعدائه مجمعین الى قیام یوم الدین. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی. دو شب قبل بیشتر به مرور و جمع‌بندی بحث‌های گذشته پرداخته شد. شب قبل بیشتر به ریشه‌های ولایت گریزی و بحث‌های مقدماتی پرداختیم و دیشب به جمع‌بندی اون بخش از مباحث که به ریشه‌های ولایت مداری برمی‌گشت. توضیحی رو عرض بکنم و بحث پایانی رو خدمت سروران خودم تقدیم بکنم. ما اگر بخوایم ولایت رو خوب جا بندازیم برای خودمون، برای دیگران و واقعا تثبیت بکنیم معنای ولایت رو در وجود خودمون تا بتونیم برسیم به معرفت، اینی که می‌فرمان مثلا عوام اینجوری میگفتن قدیما، مثلا قبر امام حسین رو با معرفت زیارت بکنیم، یا به صورت‌های مختلف اهل بیت بر معرفت تأکید کردن. این معرفت یعنی همین که آدم دقیقا بفهمه چرا ولایت مهمه، ولایت اصلا چی هست و بعد چرا مهمه. فهمیدن جایگاه ولایت به صورت عمیق در دینداری و در منظومه معارف دینی، این همون چیزیه که دفعه اجر آدمو افزایش میده، آدمو از گمراهی نجات میده، اصلا اینو قبول میکنن. این که به آدم بگه که نمیدونم گفتن خیلی مهمه دیگه، اگر این ولایت قبول شد بقیهش قبول میشه، این همون ارادت بدون معرفت میشه، هم آسیب پذیره هم ارزش چندانی نداره و هم برانگیختگی بالایی ایجاد نمیکنه. واقعا انسان رو تکون نمیده از جاش. برای اینکه اهمیت جایگاه ولایت فهمیده بشه و در کنار اهمیت معنای دقیقش دانسته بشه، باید ولایت نسبتش با اصل دین معلوم بشه. دین رو یه جوری تعریف بکنیم که ولایت از توش در بیاد، نه اینکه بگیم ما یه دینی داریم، از این دین یه تعریفی ارائه بدیم بعد بگیم حالا نمیدونم چرا یا بی ربط با اون تعریف ولایت اینجا خیلی مهمه. ولایت رو جداگانه تعریف کنیم، دین رو جداگانه تعریف کنیم و این دو تا تعریف هیچ نسبتی با هم دیگه نداشته باشن. ما برای اینکه عمیقا بتونیم ولایت رو اهمیتش رو درک کنیم، که در اون صورت هست که میتونیم بگیم ولایت رو عمیقا فهمیدیم مثلا یعنی چی، وقتیه که دین رو یه جوری تعریف بکنیم که خود به خود ولایت از توش در بیاد. حالا ادامه بدیم. بنابر گفتگوی قبلی که صحبت شد، دین برای رفتار خوب صرفا نیست، دین برای خوب شدن شما هم صرفا نیست، بلکه رفتار خوب و خوب شدن شما هر دو وسیله ایست برای تقرب الالله. حالا بحثو از همین نقطه شروع میکنیم ادامه دادن تا برسیم دوباره به ولایت. شما بخوای به پروردگار عالم برسی، نزدیک بشی، از خدا ببری، بعضی از ویژگی ها هست که باید شبیه خدا بشی، بعضی از ویژگی ها هست که دقیقا برعکس خدا داره تو نباید داشته باشی، برعکس خدا باید بشی. مثلا شما خدا مهربانه، خود شما هم باید مهربون باشی. هرچی مهربون تر تناسب بیشتر، این چسبندگی شما به خدا بیشتر، تقرب شما به خدا بیشتر. خدا بخشنده است، شما هم بخشنده باش. خدا عالمه، شما هم بر حد خودت عالم باش. خدا حساب شده رفتار میکنه، شما هم در حد خودت حساب شده رفتار کن. اینا اون صفاتی است که فرمود تخلقوا به اخلاق الله، به اخلاق خدا شبیه کنید خودتونو. اینها ما رو به خدا هی نزدیک میکنه. شما بخوای به خدا مقرب بشی، که ما بحث تقرب و شبای قبل دیگه کوبیدیم اومدیم جلو دیگه، ما برای خوب شدن یا برای رفتار خوب انجام دادن آفریده نشدیم، ما برای مقرب شدن آفریده شدیم. تو این راه اقتضائش خوب شدن انجام میدیم، هر کاری باشه انجام میدیم تا به اونجا برسیم، تا به خدا مقرب بشیم. یه سری چیزا رو باید اتفاقا داشته باشیم شبیه خدا. تنها چیزی که نباید داشته باشیم شبیه خدا، بلکه برعکسش باید داشته باشیم، این موضوع تکبری که حتما شنیدین، یه شب دیگه هم بازم بهش اشاره کردیم. دوباره من میخوام اینو بهش اشاره کنم. وقتی که شما تواضع میکنی، این تواضع دروغ و راست داره و درجه داره دیگه، اینو توبت نمیکنیم دیگه. آه تو متکبر باشی، خدا ازش از تو بدش میاد، بوی بهشتم نمیذاره به مشامت برسه. اون به حرفایی که میزدیم که خیلی پیچیده است ولایت مداری، بعضیا فکر میکنن ولایت مدارن ولی تو خودشون پنهان کردن، اون حرفا اینجا داره خودشو نشون میده. آقا تو واقعا ولایت مداری یا نه رو بذار کنار، آقا تو واقعا تواضع داری به خدا یا نه، اینه بحثش. تو واقعا بخوای به خدا مقرب بشی، باید خاکسار بشی، کوچولو بشی. البته تکبری خواهر برادرایی هم داره از اطرافش، عجب مثلا یکی از خواهراش، یکی از برادراش اسمش حب مقامه، آخرین صفتی که از قلوب صدیقین خارج میشه، اینا تلک دارال آخره نجعل و حال الذین لا یریدون علوا فی الارض ولا فسادا. علو چی فرمود امیرالمومنین؟ نخه کفشت بخوای بهتر از رفیقت باشه میشه علو، آخرت یه مال تونی، تو این کاره نیستی. ببین الان زورت نمیرسه بیشتر از این ادعا کنی، طلب کنی، زورت برسه خیلی بیشتر از اینا خرابه بعضه. چرا طلب برتری میکنی؟ آقا آدم حب مقامشو چیکار کنه؟ میچسبه به دارای مقام یعنی پروردگار. تکبرش آدم چیکار کنه؟ میل به بزرگ شدن، میچسبی به اون بزرگ، خودت بزرگ نمیشی. که یکی از ریشه های از بین بردن تکبر گفتیم چیه؟ اون دیگرانو از خودمون، اصلا کلن بیاید آقا زیرا به خودمونو بزنیم، همه رو از خودمون بهتر بدونیم. اون نوحهی که جواب دادیم چی بود؟ همه از ما بهترن. اون قسمت آخر حدیث امام رضا چی بود؟ العاشره مل عاشره. اینا همش داریم پدر خودمونو در میاریم تا ببینیم یه ذره تکبر نمونده باشه. بعد شما تواضعتو میخوای به خدا اثبات کنی، محوری در این امتحانش اینه. میفرماد تو میخوای در مقابل من تواضع کنی، من میخوام تو، آخه انسان خیلی بی‌نهایته، خیلی بزرگه، خیلی انسان از جهان بزرگتره. عمق این آسمان ها رو تو میتونی به دست بیاری، میلیاردها سال نوری، یه ستاره خاموش شده تازه نورش رسیده دن. بعد میگن انسان بزرگتر از اینجاست. خب سر انسان معلوم نمیشه که. بعد شما باید بگی من که دلم بزرگتر از این جهانه، تهش رو رفتم دیدم هیچ ایرادی نداره. او باریکلا بابا، باریکلا. خیلی سخت آدم این حرف آدم به خودش بزنه. اینجاست که پیچیده میشه، سر مستتر میشه، سر مستتر مقنع میشه، امر ولایت معلوم نیست کی به کیه. اون شالاتانه میاد اینجا یه رفی درست میشه، اون آدم حسابیه میره اونجا خراب میشه، همه چی به هم وره. یوم تبل سرائر، خدا سرائر رو آشکار میکنه، ولایت در سر آدمیه. میخوای ببینی به خدا تواضع داری یا نه؟ میفرماید به ولی من تواضع کن، من ببینم. بس از روز اول تواضع میکنی، بازیت هم میده. آخرین سخنرانی که امیرالمومنین کردن، که تا اون زمان خیلی از پارکابی های امیرالمومنین خبر نداشتن که بابا اصلا وصایت حق آغاز، آقا از قدیر مفصل صحبت نکرده بودن، نوشته بعد از اون آخرین سخنرانی که میخواستن آماده بشن برای جنگ صفین، سه تا جنگ انجام شده، تازه خیلی ها شیعه شدن، به هم میگفتن مردم کوفه عجب، ما واقعا فکر میشون خلیفه چهارم، منو هیچ بحث دیگه این نیست، ولی خب حالا یه جهاتی فضیلتشون بیشتره. حضرت آمدن بابا منو مجبور کردن به بیعت،
اصلا ماجرا این نبوده، همین اعتقاداتی که شما دارید. اینو آخرین بار که مثلا تازه شیعه شدن مردم، گروه اندکی، حالا نبازم همه، تازه اگر هم میرفت مؤمنین علی علیه السلام میرفت صفین جنگ شروع، یعنی دوباره میرفت صفین و میرفت دوباره جنگ شروع بکنه، تازه یه مش معتقد شیعه پای رکابش بودن. خدا هم دیگه میفهمن خب حالا تواضع پیدا کردید استاد و امیرالمومنین. بله خدا، بله علی جانم، شما کدوم ماه رمضون بود میخواستی بیای پیش من؟ ما هر ماه رمضون زودتر همین ماه رمضون بریم، ما هم رفتیم التماس خدا، حالا این ماه رمضون نه، همه چی به هم میخوره تو رو خدا. میفهمن اگه اینا واقعا راست میگن شیعه شدن امام، مثلا امام دیگه برن دنبالش، بازی در میاره. خودتو قانع کردی، ولی خدا رو پذیرفتی. آقا ما به ایشون هم تواضع کردیم، میرسه خدا نکنه به ریش سفیدی ایشونه. امام رضا علیه السلام در بین امامان ما بیشترین اعتبار رو داشتن، از یه لحاظایی خودشون هم تصریح میفرمایند و مأمون هم به همین دلیل مجبور میشه آقا رو به ولایت عهدی بگیره، چون اصلا راه دیگه ای نداشته. هارون هم میگفته من دیگه هر چی بشه دست به علی ابن موسی رضا نمیزنم و قتل امام موسی بن جعفر برای من سخت کافیه و دیگه من نمیتونم این کارو بکنم. و امام رضا علیه السلام میفرمایند مأمون تو برای من کاری نکردی، من بر اثر خودم نشسته بودم، دست خطم و شرق و غرب عالم نگاه میکردن و دیگه شیعه داشتی چوری زنده میشد دیگه. بعد از کلی مظلومیت های متنوع، امام صادق علیه السلام آزادیشو نگاه نکن، امام صادق علیه السلام آزادی که پیدا کرد تازه شاگرد تربیت کرد، ولی شاگرد رفتن شاگرد تربیت کردن، یه موجی ایجاد شد، نتیجه این موج رسید به امام رضا. نبین شاگردای مکتب امام صادق علیه السلام بیشتره، نتیجه موج اومد به امام رضا علیه السلام رسید، شیعه رسیده به امام رضا، امام بعدی 9 سالش. خدایا یه کارایی میکنی اصلا نمیخوای بشه، شما خود نمیخوای همکاری بکنی، خود شما نمیخوای همکاری بکنی، اینجوریه. حالا دوران غیبت شده، نایب اول پدیده جدیدیه، تا حالا نبوده. امام زمان رفته پشت پرده غیبت، یه نایبی داره فقط مردم از اون طریق، حالا به اونم دسترسی سخته. نایب دوم همینجوری، نایب 3-4 تا نایب، یکی از علمای برجسته یه کتابش مثل مفاتیح الجنانی که ما داریم تو همه خونه هامون هست، در کنار قرآن یا نهج البلاغه، کتاباش تو خونه همه مردم هست، 7 جلد کتاب داره. خب مردم دیگه بعد برن میشه علما دیگه. یه عالم مشهور نایب دوم امام زمانو گفت من نمیدونم ایشون مورد تاییده یا نه، آقای شلمقانی خدا تو اصلا بنای همکاری نداری، ما اینو متوجه شدیم، اصلا بنای زیراب زدن داریم. ما باید به ولایت تواضع کنیم، ولی اینو سعادت مگه؟ حالا به ولایت تواضع کن، تازه اینجا شروع میشه امتحان. راست میگی به خدا تواضع داری، به ولی من تواضع کن ببینم. بعد میگیم چشم آقا، ما به این ولی شما تواضع میکنیم، بازی ها تازه شروع میشه، امتحان ها یعنی سرت میاد. امام صادق علیه السلام در توحف العقول میفرماید خداوند متعال بناش اینه، نزدیک ما اهل بیت، از ما اهل بیت، شاید منظورش اینه که اصلا از سادات، از بنی هاشم، یه کسانی رو میاره پیش ما، از ما اهل بیت بزرگ میکنه از نظر اعتباری تو مردم، بعد که اینا بزرگ شدن از نظر اعتباری منحرف میشن. خیلی بده دیگه. امام صادق علیه السلام میفرماید یه کسانی رو خدا مأمور میکنه پیش ما اعتبار پیدا کنن، وقتی که اعتبار پیدا کنن منحرف میشن، اینا میشن مایه امتحان مردم. آخر روایتش خیلی قشنگتره، میفرماید هر کدوم اینا از دنیا برن خدا نفر بعدو میذاره. و شما شازده از کجا افتادی؟ از آسمون شکاف فرش شما افتادی که یه همچین امتحاناتی تو انقلاب ازتون نگیرن؟ آدم خوباتون خراب نشن که امتحان نشین؟ شما کی هستی مثلا؟ نه شما الان من جواب بده، شما الان خونتون قرمزتر از کسانی که زمان ائمه هدا بودن؟ آقا جواب چرا نمیدید؟ ملت شریف ها قرمزتر خونتون؟ نه، چون اونا باید امتحان بشن، بدبخت بشن، شما نباید امتحان بشین، شما هم باید امتحان بشین. نه دیگه، امتحان تعطیل شد، پس اصلا برای ما باید چی آفریدن؟ اصلا ما رو باید چی آفریدن؟ امتحان دیگه. امتحان چجوریه؟ راه‌های مختلفی داره. شما تازه بگی من ولی خدا رو قبول دارم، بازیت میده خدا، شروع میکنه بازم امتحان. حالا ببینیم راست میگه یا نه. یکی از انواع امتحانها تغییر ولایت از این ولی به ولی بعدیه. یکی از انواع امتحانها خراب شدن انواع اطرافیان ولیه. یکی از انواع امتحانها ولی یه دفعی تو اندازه‌ای که تو تصور میکردی نیست. نایب دوم آقا امام زمان علیه السلام، نایب خاصشون که پسر نایب اول بودن، سنشون کمتر از شلمقانی بود. آقا شلمقانی باسوادتر بودن ظاهرا دیگه، اونجوری که مردم دارن میبینن میفهمن. اصلا میشه آقای شلمقانی گفتن آقا درسته؟ گفت والا من نمیدونم. تموم شد، بیچاره شد. همین گفت نمیدونم. یکی از انواع امتحانات اینه که شما نه فقط باید امام رو دوست داشته باشین، بلکه باید دوست امام هم دوست داشته باشین. میفرماید یه حرفی رو از یکی از دوستان ما قایم کنین که بخواید بعداً زایعش کنین. از ولا من امام رضا با خودم عهد بستم یه همچی آدمی رو دائما نفرین کنم. آقا امام رضا که نفرین کنین چرا بدبخت میشه؟ بابا فداتون بشم امین میودا، امتحانای خودتون بسته برای ما دیگه، شما ول نمیکنید از امتحان. میفهمد این به من ارادت داره، تو چرا بهش بی‌احترامی کردی؟ به خدا آدم تکون نمیتونه بخوره. حرف در گوشی میزنم، شب آخر جلسه است، ما از اول قول داده بودیم بریم تو اون ریشه های نازک خیلی عمیق، ولی خب دیگه این فرصت نمیشد دیگه. رفقا توجه دارن الان دیگه، هم به قربون توجهتون که خیلی توجه دارید، ولی یه بله دیگه بگید چون این بحث خیلی حساس تر داره میشه. بله رفقا، ولایت گریزی آدم ها رو یه جاهایی باید دید. بعضیا مقهور شهرت و عظمت و نام تاریخی بلند علی ابن ابی طالب میشن. آدمیزاد باهوش زرنگ مکار، مثل دیوونه است بیاد بگه من ولایت علی ابن ابی طالب رو قبول ندارم. خب اون ولایت گریزی پنهانش کجا باید خودش رو کنه؟ یکی از مریدای علی ابن ابی طالب رو کافیه بگه نه بابا من اینو قبول ندارم، رفت ته جهنم. آقا اختلاف سلیقه است، خب حالا بعدا معلوم میشه دیگه. ما میتونیم اختلاف سلیقه داشته باشیم، بله، ولی اینی که تو گفتی ممکن اختلاف سلیقه نباشه، ممکنه در حد امکان، در حد امکان و احتمال. بعضیا عقده ولایت گریزی خودشون رو سر مریدای اهل بیت، مریدای ولایت مدار اهل بیت خالی میکنن، چون مقهور غلبه فرهنگی و فکری و شهرتی ولی خدان دیگه، خدا ادامه میده. لذا تو روایت آقا اگه اینجوری باشه که ما عدم باید همه رو احترام میکنیم، تو روایت دقیقا همین تکنیک مطرح شده. میفرماد همه دوستان ما رو از دم احترام کن، مبادا یکیشون ولی ما باشه یه ناقافل بی احترامی کرده باشه، خدا نابودت کنه. شبای قبل یه بحثایی کردیم به این رفت داشت، گفتیم ریشه ولایت مداری تقرب الله، هر کی نزدیک میشه به خدا حس خوبی از خدا پیدا میکنه، بعد ولی خدا رو هم نزدیک میشه این حسه رو از او هم استشمام میکنه، بعد خدا این آدمو میبره جهنم. میدونی چرا؟ میگه تو دماغت کار نمیکرد استشمام کنی این بوی ما رو میده، مرض داشتی. خب من میگم چرا مرض داشتی، وقت اونجا خدا برای آدم ثابت میکنه که تو این مرض رو داشتی. تو دنیا نمیشه بحث کرد، تو دنیا لبخند باید زد. الان لبخند بزنید همه. آقا ما اختلاف سلیقه با هم داریم. بله شاید. بله. آقا خیلی بد داری میگی. نه دیگه، اختلاف سلیقه که اصلا باید باشه، عامل رشد همه ماست. ولی آقا یعنی اختلاف سلیقه هم با هم نداشته باشیم؟ چرا؟ من دارم میگم چرا دیگه عزیزه من. آقا شما میگه احتمال داره اختلاف سلیقه ما رو مرض آدم باشه. خب میگم احتمال دیگه عزیزه، من چیکار کنم؟ دروغ نمیتونم بگم. دروغی نمیتونم بگم. یکی از اون پیچ های ریشه های ولایت گریزی چی بود که ما گفتیم یه دیگه ببندیم همه هم ما بهترن. یکی دیگه از پیچه‌هاش امروز دارم میگم ما آدمایی که نمیتونن، مثلا یک کسی تو مجلس امام حسین بزرگ شده، تو محرم و تو حسینیه و این که دیگه نمیتونه ضد امام حسین بشه که، مثلا فرهنگ غالبه برش، نونش تو امام حسین هستن و خدا سرش کلا میده. نه بابا خدا اصلا سر نداره که کلا به کلا نمیخواد که کلا کلا بخوای بذاری سر کله مال آدم هاست. آقا اینجوری بشه تو میگی یعنی توی شیعیانم آدم خراب هست؟ من که چه عرض بکنم، مثلا زبونم لال ای بخوام جسارت بکنم، ولی خب روایتی که من کمتر بالا منبر میخونم دیگه، حالا امشب شب آخره دیگه، حالا بگیم دیگه نگفته باشیم ناجوره، میفرماد فتنه های آخر زمان بیشتر برای اینه که منافقین شیعه رو رسوا کنه، بقیه که ما انتظار نداریم. ریشه کجاست؟ نمیتونه اونجا خودشو نشون بده، اینجا میزنه. آقا اهل بیت چی کار میکردن اگه کسی از سلمان فارسی انتقاد میکرد؟ اصلا به هم میریختن، بعدی بلا به طرف میدادن، میگفتن بابا سلمان که معصوم نیست. حالا ما یه چیزی بهش گفتیم، معلوم میشد این یه مرضی توش داره نسبت به اهل بیت، اونجا نمیتونه ابراز بکنه. اونجا میرسه میگه آقا آدم باهوشیه، یا فضل علی ابن ابی طالب معلومه که ما نوکریم، اصلا حرفی نیست، ولی با سلمان نمیتونه جور در بیاد. میگه سلمان هیچ وقت دل من نمیشینه. بله نمیشینه دیگه، سلمان که تو دلت نفاید بشینه دیگه.
تواضع به خدا میخوای بکنی برای تقرب، میفرماد به ولی من، ادامه پیدا میکنه.
حالا یه روایتی که ما بالا منبر نمیتونیم بخونیم، معمولا اگرم بخونیم بهمون ایراد میگیرن، و شاید شما شنیده باشید و خیلی ها این روایت رو کشکی باش برخورد میکنن، خدا شاهده اون روایته. شنیدید این روایت رو؟ حضرت زهرا سلام الله علیها روز قیامت چجوری شفاعت میکنن؟ بفرمایید که دو نفر بفرمایید پیشنهاد بدن. اول دوستان ابا عبدالله الحسین، دوستان بچه هاشو شفاعت میکنن، بعد احسن دوستان دوستانشونو شفاعت میکنن، بعد دوستان دوستانشونو شفاعت میکنن. وقتی اونایی که آدمای سطحی هستن یا آقا چه روایت، یه بقال سر کوچه حالا به ما احترام گذاشته، بعد حالا ما چون محب ابا عبدالله الحسین بودیم اونم حالا هر کاری بوده از زهرا شفاعت میکنه، هر کی شد که نه عزیز من، تو خود هر کی هر کی هستی، این روایت هر کی هر کی نیست. معنای این دوستی، دوستی صادقانه است. چجوری؟ دقت کنن دوستان، تو دوست اهل بیتی، یه نوری توت هست، طرف این نور تو رو دیده خوشش اومده ازت، ولی جز به کیاست؟ جز اون رفقای مفضل، گفتم چند شب پیش، جز به اوناست، ولی از تو خوشش اومده، بخاطر هیکلت خوشش نیومده، بخاطر قیافت خوشش نیومده، بخاطر میگه نمیدونم خوشم میاد ازش. خب یه باطن سالمی داره، از تو خوشش اومده. آقا ما کجا بفهمیم به این دلیل از ما خوشش اومده؟ اونجا که از زهرا سلام الله علیها شفاعتش کرد میفهمیم. اون نوره در اثر تواضع میاد توت، وقت بعضی ها با تو کلن بد میشن، نه در اثر اختلاف سلیقه، هر کی باید بد شده نره جهنم ها، نفرست جهنم، این با من بده پس جهنمیه، چون من آدم حسابی، اما تو معلوم نیست آدم حسابی باشی، ببخشید. ثانیاً این بعد اومدن ها ممکنه آرزی و موقتی و اینجور چیزا باشه، عمیق نباشه، ولی ممکنه در اثر این که طرف جهنمی باشه، بله زورش نمیاد اون بالا یا رو انکار بکنه، پایین یا رو انکار میکنه. چی میگه آدم؟ میریم اون دنیا بقیهش رو توضیح میدیم. سر دیگه، آقا شما در حد احتمال گفتی دیگه، قربونش برم، اسلام همینه دیگه. اسلام همینه دیگه، همه رو تا میرسه جا کار به جای باریک میکشه، حواله به قیامت. این قیامت هم گذاشتن تو قرآن برای همین در رفتن ها، قیامت معلوم میشه. آقا بالاخره معلوم میشه اینجا؟ نه معلوم نمیشه اینجا، شما چی کار داری؟ خب من چی کار کنم؟ من خودم رو چجوری بشناسم؟ شما اجالتاً همه رو احترام بذار بیخیال. به این سادگی کینه دل کینه کسی رو به دل خود را نده. یه تکنیکی هم یا چی بگیم آخه راهورد روحی تربیتی هم قبلا گفتیم همه از ما بهترن. آمادگی تواضع از دم داشته باش. بله بعد فهمون هر کسی هم محبت ما اهل بیتو داره، شما تا آخر عمرش سعی کن بهش احترام بذاری، احترامش رو حفظ کنی. آقا ممکنه بد باشه، فقط بعدیش به خودش مربوطه. همینجوری نیست. خیلی ها هستن همین الان به امام حسین احترام میذارن، از دم عزادارا و گریه کنان رو مسخره میکنن. خب معلومه دیگه، این دیگه معلومه دیگه، این نمیتونه پس امام حسین بر بیا تو سر شما ها میذارن، شما همه تون نفهمید اصلا مینویسن ها. این نمیتونه خدا رو انکار بکنه که به ولی خدا گیر میده، بعد به نوکرهای ولی خدا گیر میده. همینجوری سالهاست ما مثلا قبل از محرمان نیست تو این دم و دستگاه میچرخیم و اینا، میگن قبل از حاجا خبرگزاری فلان. یه در صورت به آسیب‌های مدعی گفتم دیگه من همین مونده که همینم مونده که از آسیب‌های مدعی صحبت کنم، ولمون کن تو رو خدا. حالا این شهر بزرگتر داره، پدری داره، اوشون یه نصیحتی میکنن درست میشه، دلسوزی ایشون هم برای همه اثبات شده. من معلوم نیست اگه انتقاد بکنم اگه مدعا اثر مرض باشه یا دلسوزی، من به خودم اطمینان دارم. قابلمون کن ما عبره اون نفسی، ما در امان نیستیم. گرفتار بخوای بکنی خودمونو چی کار داری؟ اینجا یه دفعی بعضی های خوابایی میبینن و اینا، من خوابو نمیخوام حجت قرار بدم، من الان حرفامو زدم، خوابو برای تفریح میگم. این نفسی تازه کن، این قسمت آخر بحثو دارم تندم میرم که به این قسمت آخر بحث برسم. از قسمت آخر بحث اون مقدارش که برای این جلسات میشه انتخاب کرد و گفتگو کرد دیگه، و الا دوستان طبیعتاً میبینن که ما یه جاهایی از بحث داریم تقطیع میکنیم و میپریم و میریم جلو که جنبندی بشه. اومد از جلسه مثلا روزه‌ای بیرون، اون روزه خون مشهور که بعد میبینه بچه ها خیمه زدن و مثلا دوروبر جمع شدن، میگه آ روزه خون شما بیا برای ما هم روزه بخون. میگه من جلسه دارم حالا ایام محرم و اینا. نه برای ما هم روزه بخون. میره اونجا روزه میخونه و اینا. هم این چای درست کرده بودن، چای کم کثیفی استکان درب داغونی. این میگه چای ما رو هم بخور. بعد مثلا نمیخوره، یواشکی میریزه کنار رو. بعد شب خواب میبینه که از زهرا بهشون میفرمان که چای ما رو چرا نخوردی، من چای رو خودم ریخته بودم برات. این حالا خوابه، ولی باش عامیانه برخورد نکنید. این خواب فرض بفرمایید درسته برای اون روزه خون خوب، میخواد قیافه نگیره دیگه. حالا خبری نی، قیافه نگیر دیگه، خبری نی، یه وقت خراب میشی یا برای یه چادر روزه بچه ها با اون میخوان خاک مالت کنن. روزه به چسبیده اینجا باید دماغتو ممالن به خاک. اینا چارچوب منطقیش درسته. این خواب ما خواب رو نمیخوایم حجت قرار بدیم، ما فکر خودمون حجت. بله میتونه، میتونه. خدای ما چیکار کنیم ته دلمون یه ذره تکبر نسبت به تو، نسبت به ولی تو باقی نمونه؟ تواضعمون الکی نباشه یه جایی بزنه بیرون. میخواید اخلاقی غیر ولاییشو توضیح بدم. طرف میره نماز میخونه، نماز جماعت میخونه، مقید صفحه اول نماز جماعت، الهی قربون نماز جماعتت برم، باری کلا چقدر نماز خونه خوبی هستی، همه نماز خونه خوبه. حالا استثنایی ممکنه این مثال ما هم از توش در بیاد که بعد از یه مدتی چند سالی یه جوونی میاد سر جاش تو نماز وای میسته و بی احترامی میکنه به این. یه هم آزمایش خداست برای این بنده خدا. یه دفعه میگه بابا احترام بزرگتر دو نگردار. ناراحت نه که دلش بسوزه برای اون جوون چرا بی ادبه، ناراحت میشه برای خودش، بهش برخورده. بابا تو این همه دماغ تو مالیدی به خاک، هنوز که خودتو گنده میدونی که چی کارش میگردی. و اونجا معلوم میشه که نه این ادای نفسش بوده. یه شبی صحبت کردیم چرا تکبر نیاز فطری انسانه، چون انسان میخواد به خدای بزرگ برسه و دوست داره انسان بزرگ بشه. از چند سالگی هم این گفتم اون شب بهتون، این نیاز به بزرگ شدن تو وجود انسان هست. امشب میخوام یه راه حل دیگه خدمت سروران خودم عرض بکنم برای از بین بردن ریشه اون تکبر و برای چشیدن مزه تقرب. حسادت رو ما گفتیم فرزنده یا دو قلوی یکسان یا فرزند بهتره. فرزند چیه؟ تکبر. مبارزاتی هم باهاش شروع کردیم. امشب هم اضافه کردیم که آی آدمایی که ولایت مدار هستید، مواظب باشید این ولایت مداری رو به نفست زور نگفته باشی. نفست اگه نپذیرفته باشه عمیقا در سر باطن، یه جای دیگه خودتو نشون میده. امتحان کن ببین یه جای دیگه و خودشو نشون نده. آقا ما با هیچ کی از مریدان اهل بیت اختلاف سلیقه نداشته باشیم. یه تکنیک این بود که شما دوستان، یعنی این شد که دوستان اهل بیت هم مراعات بکنی، مراعات ویژه. یه تکنیک قبلی چی بود؟ یه کلن نسبت به همه متواضع باشی، همه رو از خودت بهتر بدونی. العاشره مل عاشره. نکات دیگه هم تو این راه و نیمه راه گفتیم. پس سر ولایت هم چی شد؟ تواضع به خدا شد. ما میخوایم تواضع به خدا رو اثبات بکنیم. سر ولایت یکی این حرف شد، دیگه حرف دیشب. حرف دیشب چی بود؟ چون ما بوی خدا رو از ولی خدا استشمام کردیم، به ولی خدا احترام میگذاریم. این از خدا به ولیش رسیدنه. از ولیش به خدا رسیدن چیه؟ من به ولی خدا احترام میذارم، من به نوکرای ولی خدا احترام میذارم تا خدا تواضع منو بپذیره، منو مقرب کنه، بوی خدا رو بشنوم. تا اینجا روشنه؟ حل. خدایا در سر ما تواضع نسبت به ولی خدا باقی نگه دار. شما هیچ وقت با این دوستان اهل بیت مشکلی که ندارید بفرمایید؟ نه. خب ممکنه مشکل پیدا بکنی ها. ببین یه وقت یه دوست اهل بیت از سر نادونی، از سر سوء تفاهم یکی چیزی میزنه تو گوشت. آقا دوست اهل بیت هیچ وقت ظلم نمیکنه. چرا نمیکنه؟ ما که ظلم نکردنش رو تضمین نکرد. ظلم بکنه میزنیمش. آقا تو بی خود میکنی بزنی؟ اون دقیق دلیه نکنه میخوای خالی کنی. نه ما دقیق دلی نداریم. تو که نمیتونی مطمئن بگی ما دقیق دلی نداریم. نرم تو دادگاه ازش شکایت کنم. احتیاط کن. نمیدونم. مثلا در اتحاد با سادات میفرماید پیامبر گرامی اسلام اکرمو اولادی از صالحین لله تبارک و تعالی و طالحین لی. بچه سیدارو اگه آدم های خوبی بودن به خاطر خدا احترام کن. شما که عدم آدم خوبا رو احترام میکنین، چه شیخ باشه چه سید، این هم که منت نداری به من. اگه بچه سیدی بچه خرابی بود، به خاطر من احترامشو نگرده. وقت بعضی از روشنفکرهایی که یک کمی نمیدونم شاید حالشون کلن خوب نبود، نمیدونستن چجوری باید از زیر ولایت در برن، کتاب می نوشتن علیه احترام به سید، می گفتن این مال شیعه صفوی است، من در آوری درست کردن و الا در اسلام تبعیض نیست، عدالت خوب شد تو عدالتم به گوشت خورد. شب چندم محرم بود ما اینجا صحبت کردیم، هر کی به یه مفهومی از مفاهیم دینی زیادی گیر داد احتمال داره مشکل داشته باشه. شب سوم بعد این بود. آره سوم بعد اینجوری که من یادم اینجوری. بابا تو هم عدالت. آخرش اگه دیگه هم چی آدم عدالت خواهی که عدالت مهم است، خدا عادل است. آه خدای من. بعد این دیگه اومد ظالمانه سر یه بنده صالح خدا رو جدا کرد، تعجب نکنی ها. چرا؟ چون اون تواضعه نیست. راه حل آخر رو بگم آقا. آقا تا اینجا ما کوبیدیم جنبندی شد دیگه بحثای گذشته، یه نکته تازه هم امشب به بحث اضافه کردیم. اونایی که ولایت گریزن ولی نمیتونن به گریزن، یه جایی بروز میدن. اونجا معمولا کجاست؟ در دوستی با دوستان اهل بیت. یه بحث دیگه هم نمیخوام بکنم، نیازی نیست من این بحثا رو بکنم. دوستان میگن که آقا شما در ارتباط با ولایت فقیه، خب معلومه ولایت فقیه هم یه امتحانه دیگه، این دیگه رو شاخشه دیگه عزیز من. ولایت فقیه یکی از مراحل امتحانه ولایت. آقا پس ما بگیم هر کی ضد ولایت فقیه حتما دشمن امیرالمومنینه، حتما اصل دینش خرابه. ما اینو شب اول توضیح دادیم، گفتیم بعضیا با شمشیر اومدن پیغمبر اکرمو بکشن، لحظه آخری عاشق پیغمبر شدن. دو تا قصه حداقل براتون گفتم از مسجد پیغمبر و غزوه حنین. اون غزوه حنین یه شب دیگه گفتم. نه هر کی ضد ولایت فقیه شاید دقیقه 90 ولایت فقیه تر ما بشه. حله؟ حل نیست مسکیه. این که ولایت فقیه امتحان ماست اینم معلومه دیگه. بله؟ حالا مرض آدم داشته باشه بخواد بهونه بیاره چی میگه؟ میگه ایشون که معصوم نیستن. مثلا نه؟ آقا هر کی میگه ایشون معصوم نیستن مرض داره؟ نه بابا، من که نمیگم هر کی بگه ایشون معصوم نیستن مرض داره. میگم اگه کسی مرض داشته باشه خوبه این حرفو بزنه. چه حرفه؟ حالا یه جالبه دیگه. آی ملت شریف، من نگفتم هر کی بگه ایشون که معصوم نیستن من ایشون تبعیت کنه این مرض داره، گفتم این نمیگم من. درسته؟ من که گفتم اون که شمشیر برداره بخواد پیغمبر رو بکشه، حالا ایشون که دیگه نایب عام حضرتن ولی فقیه هم، میگم شمشیر برشون بخواد امام حسین رو بکشه، یه دفعه دقیقه 90 رفت مورید امام حسین شد. ممکنه کسی زده برد فقیه بشه دقیقه 90 خوب بشه، مگر این که دیگه به چی بشه؟ به اثبات برسونه. آقا ولایت گریزی های پنهان چه شود؟ مثلا یکی از شاخصه های ولایت گریزی چیه؟ ولایت ستیزی نمیگم ها، من بهتون ولایت گریزی کار دارم، ولایت ستیزی که اصلا داشت بحث نمی کنیم. ولایت گریزی، ببین آقا تو آیه قرآن می فرماد الذین یزعمون انهم آمنو به ما انزل الیک و ما انزل من قبلک. کسانی که فکر میکنن ایمان دارن، یعنی خدا وکیلی ازش بپرسی میگه بابا من به خدا ایمان دارم. آخه چه حرفیه؟ اینا دیگه نماز دارن میخونن. برای چی نماز دارن؟ از ظاهر که نمیکنن، من تو تنهایی هم نماز میخونم. خودش فکر میکنه ایمان داره. یزعمون انهم آمنو به ما انزل الیک و ما انزل من قبلک، غلیظش هم میکنه خدا، اصلا به همه انبیاء گذشته ایمان داره، ولی این فکر میکنه حقیقتا ایمان نداره. از کجا معلوم میشه؟ یریدون ان یتحاکموا الی الطاغوت، دوست داره مشکلی پیش اومد از کسی که خدا نگفته حرف گوش بده. مثلا دعوا پیش بیاد نمیخواد بره پیش ولی خدا، میره پیش کی؟ میگه آقا یه حکمیت درست کنیم، یه شورای عادلانه مرضی و طرفین باشه، اینجوری بهتر میپسند، بهتر میپسنده. یریدون ان یتحاکموا الی الطاغوت. یکی دیگه از شاخصاشو بازم تو قرآن میفرماد، از اینایی که زیرابی میخوام برن، میفرماد میگه شاخص ولایت ستیزهاست، ولایت گریزها اونی بود که گفتم، میلش میکشد به طاغوت. طاغوت یعنی چی؟ یعنی کسی که خدا تعیین نکرده برای تعیین تکلیفش، اونو نمیخواد، یعنی میلش میکشه اون طرف. ولایت ستیزا چیه شاخصش؟ آیه بعده میفرماد که و اذا قیل لهم تعالوا الی ما انزل الله و الی الرسول. ما انزل الله رسول، تعالوا بیایید به سوی ما انزل الله و بیایید به سوی رسول، حرف خدا رو در کتاب خدا گوش بکنین، حرف پیغمبر هم گوش بکنین. و اذا قیل لهم تعالوا، این دو تا دستای من جزء سخنرانی ها، حواسش کسی پرت نشه، تعالوا الی ما انزل الله قرآن و الی الرسول رأیت المنافقین یصدون عنک صدودا. میبینی منافقین سر راه فرمانبری از تو مشکل ایجاد میکنن، با قرآن مشکل ندارن. منافقین با قرآن مشکل ندارن. یکی از اصطلاحاتشون چیه؟ تو قرآن که ننوشته،
تو قرآن گرد نشته، عمدن ننوشته. بخواد اینه بعیل الرسول چجوریه؟ خیلی جالبه. من یه سحر دلنشینی در یک محیط سحر دلنشین ماه رمضان، در یک محیطی مردم با کوهنوردی اومده بودن، اوه چه صفایی بود، دیگه نزدیک شهادت امیرالمومنین علیه السلام بود، گفتن این برابر آخر ولایت مداری هم دیگه، ما این آیه های قرآن رو که خیلی جهان نمیخونیم بذار اینجا بخونیم، آه چطوره بچه بخونیم. بعد شروع کردیم شرح این آیه و تقل فتقل الله و اطیعون، همه با هم تکرار کنن فتقل الله و اطیعون. چرا باید تکرار بکنید؟ چون 8 مرتبه خدا در یک سوره، سوره شعرا اینجوری که یادم هست، تو این آیه تکرار، تو این آیه رو تکرار میکنه از طرف همه پیغمبرایی که نام میبره. 11 مرتبه هم کلا تو قرآن این تکرار شده، یعنی یکی از شعارهای تکراری خداست تو قرآن که هر پیغمبری میاد میفرماید بفرمایید فتقوا الله و اطیعون، از خدا بترسید پرهیز کنید، یا تقوا هر معنای دقیقی داشته باشه، و اطیعون و مرا اطاعت بکنید. بعد اونجا من آمار قرآنی گفتم که بابا خدا هر موقع تو قرآن میفرماید اطاعت، اطاعت از خدا، اطاعت پیغمبرم کنارش هست، جز یک مورد اگر آدم بتونه بگه نیست. بعد یه جایی هم اطاعت از پیغمبر هست که اطاعت از خدا نیست، اونم 11 مورده. بعد اونجا گفتم سختی کار اینه، میگم جلسه ولایه دیگه، آخه سختی کار اینه، پیغمبر مثل استاد عرفان، استاد اخلاق میمونه، درسته؟ مثل یاد بفرماید که اطیعونه، مرا اطاعت کنید. یه پیرمرد دو جلسه برگشت گفت خب واقعا این سخته یه پیغمبر بگه منو اطاعت کنید، پیغمبرها که به خودشون دعوت نمی کنن، به خدا دعوت میکنن. گفتم آقا خب من دارم همینو میگم یه عزیزم، سخته. گفت نه آقا واقعا سخته. گفت نگو اینو، زای نکن بابا جلسه رو. بله برای شماها سخت نیست، برای اونا سخته. گونه برای ما هم سخته. وای خدا من چه خاکی به سرم بریزم، کسی حواسش نیست. میگو خب یه پیغمبر بگه من اطاعت بکنه سخته برای ما، من چیکار کنم؟ بالای کو خودم بندازم پایین؟ میگه کسی تا حالا این نگفته. حالا شما مطمئنید اطیعونه یعنی مرا اطاعت کنی؟ آقا پیغمبر نباید بگی من اطاعت کنی، باید خدا اطاعت کنی. گفتم بابا بدبختی اونا هم که مشکل داشتن مقابل پیغمبر، اینقدر آیه قرآن هست که همین بوده، و الا پیغمبر اگه استاد عرفان بودن فقط به خدا دعوت میکردن، نمیگفتن منو اطاعت بکنید، طبق آیات قرآن هیچی باشون مشکل پیدا نمیکرد. یکی از موارده. بعد میفرمان قبل از ظهور چیکار کنید؟ خودتون رو آماده بکنید. ولی خدا اومد، خلیفت الله فی العظیم اومد فرمان بده، نلغزی ها، تکون نخوری ها. بعد تازه ممکنه فرمان حضرت بخواد بده، فرمانشو بده به این فرمانداراش بدن، بعد اونها محکم فرمان میدن، بعد بپذیری. یه حرفی یه شب اینجا زدین تاریخی، کسی که با دست علی ابن ابی طالب بیعت نکنه با پای حجاج ابن یوسف ثقفی بیعت خواهد کرد. جالبه اینایی که زورشون میاد حرف ولایت رو بپذیرن، این آب خوردن برده بی بی سی هن. شما چونی مرجع تقلید رو میگی چشم، اون همونجوری میگه. حالا نگاه کن ریختشون های آدم های جالبی هن. اون بر بعدیش اینه، ما وسط نداریم که نه آقا این آدم نه مرید ولی خداست نه مرید دشمن خدا، نداریم وسط. اینجوری که من از روایت ها استفاده کردم، کسی مرید ولی خدا نشه با پا فرشته ها میزنن میبرنش که مرید عدو به خدا بشه، چند برابر اونجا خرج میکنه، بعدش هم میره جهنم. خیلی عجیبه ها، مبتلا میشه، میفرماید مبتلاش میکنه خدا به این که از جان و مال و دارایی و هستی خودش انفاق بکنه در راه دشمن خدا. بابا تو که قد بودی، قد باقی بمون دیگه،
اصلا دیدی نوکر هیچ کی نشو. ما گفتیم نوکر هم میاد مؤمنین بشو، گفتی زورم میاد. خود نوکر هیچ کی نشو اگه تونست وسط وایسه.
نمیشه. خیلی طول کشید. من اون راهبرد آخریه رو برای ایجاد اون تواضع نسبت به خدا و ولی خدا ته دلمون نگفتم. ما تکنیک‌های کوچولوی زیادی هم صحبت کردیم. ما کیش از جامعه بود. یادشونه دوستان؟ زیاد جامعه طولانیه. این زیاد بخون. ببین به دلت نگاه کن. خسته نمیشی اینقدر میگی اهل بیت شما خیلی خوبید، خیلی خوبید، این خوبی هم داری، این خوبی داری. اگه یه ذره خسته شد بگو چه مرگته؟ چته؟ چه خبر؟ گاهی بری مجلس اهل، دارم بهت میگم دیگه، ما یه طلبه کوچولویی هستیم داریم به شما میگیم دیگه، ما چیکار کنیم؟ گاهی بری مجلس اهل بیت معلوم نمیشه که این دلات پذیر هستی نه. دائمی برو ببین نفست خسته میشه، بگه خسته شدم بابا ول کن، آه یه چیزیش میشه، دیدی آه دیدی آه. دیدی تکنیک های کوچولوه دیگه. زیاد جامعه بخون، زیاد در خونه اهل بیت برو، زیاد زیارت برو، بفرمایید همه مردم هم من بهترم، سیدا که دیگه رو تخم چشم ما جا دارن، بگو آدم های خوب که متهمن که اینا محب اهل بیتن، اونا رو هم ما بابا نور کریم، بابا زنه تو روزه میخونی، تو سینه میزنی، تو گریه میکنی، تو غذا میدی برای امام حسین. خب محاسبه نفس، محاسبه نفس یکی از تکنیکا بود که یه شب اینجا آخر بحث، هر شبی ما یه راه حل عملی گفتیم دیگه دوستان. خیلی آدم باید خودش رو محاسبه نفس کنه. من چرا این کارو کردم؟ من چه مرضی داشتم؟ اینقدر بگو هر روز از خودت حساب بکش تا میفهمی یه چیزای اون ته دل باشه، ته اون کهکشان‌های اعماق دل پیدا میکنی. آخرین راه حل رو بگیم دوستان من. اطاعت، حرف گوش کردن، عمل انجام دادن، امر گوش کردن، حتی برای اجر امر گوش کردن و اطاعت کردن. تو وصیتش امیرالمومنین علی علیه السلام فرمود فعمل آلل اجر، عمل کنید برای پاداش. این گداها، خدا من این کارو کردم این 2000 ثواب داره، گفتی من این کارو کردم. اینجوری خودتون کوچولو کنید، کوچولو خدا کنید که من مطمئن بشم، فدات بشم، اون ته دل خبری نیست. بعد میخوام به دلت ماست دعا بگم که دعا کنی منم آدم شم، من مطمئن بشم تو آدم حسابی هستی دیگه. سعی کن همه رو اطاعت کنی. بعد گناهی هم شد خیلی توبه کن، بگو خدایا یه فاجعه ای شده، من میترسم گبر باشم ته دلم، میترسم مریض باشم، تو رو خدا منو ببخش، من یه گناهی کردم، من نمی. حالا گناهی چیزی نیست، میفرمد به گناه نگاه نکن. به چی نگاه کن؟ به کسی که بهش نگفتی میخواستی شاخشونه بکشی، بگو نه غلط کردم، بگو نه غلط کردم. استغفار زیاد، عمل زیاد، درسته؟ اطاعت چی کار میکنه؟ اطاعت ایمان رو در دل تثبیت میکنه، ولایت رو تثبیت میکنه، محبت رو تثبیت میکنه. عمل، حتی عمل یعنی فرمان بردن. منظور از عمل، منظور چه عملیه؟ دیگه من توضیح دیگه وقت نیست بدم، یه خیلی وقت گذشت. منظور از عمل چه عملیه؟ فرمان بردن. نام به تاشکوس خدا، من امروز فهمیدم میخوام یه عملی انجام، این بازی رو در نظر بر ما ببین، فرمان بهت میدم بگو چشم. من یه عمل یزدت قوتن، هر کی عمل بکنه قوتش افزایش پیدا میکنه. فرمان ببر. من یقصر فی العمل یزدت فتره، فترتن. کسی که نقص در عمل داشته باشه این سستیش زیادتر خواهد شد. چی بگم دیگه؟ میفرماید قلت من الذی یثبت الایمان فی العبد. خیلی این خلاصه گویی و نکته ای که اضافه شده امشب وقت ما رو گرفت و منم دیگه بدون شرح تمامش میکنم جلسه رو. ایمان رو چی در قلب انسان تثبیت میکنه؟ الذی یثبته فیه الورع. اون چیزی که تثبیت میکنه ایمان رو در قلب، ترک گناهه، درسته؟ عمل بکنیم. بعد میفرماید پیامبر گرامی اسلام اللهم انی اسالک حبک و حب من یحبک. خدایا من محبت تو رو میخوام و محبت کسی که تو رو دوست داره، من محبت اونم میخوام، ولی مریضم ها، ولی خودم خراب میشه. والعمل الذی یبلغنی حبک. عملی به من عنایت کن که اون عمل منو به محبت تو برسونه. دوستان امر زیاد اطاعت کنن،
مستحب هم میتونن اطاعت کنن، مکروه هم میتونن ترک کنن، واجبات و حرام هم که سر شاخشه. وقتی که میگه چشم، تواضع پیدا میکنه. الان یه بار به خداوند متعال، نه به من نه ها، هر کدومتون به خداوند متعال یه دونه چشم بگید، بعد حس قلبی خودتون رو ببینید یه ذره متواضع تر نشد. همه با هم بگن
چشم.
زونم کوچولو میشه. مثلا نماز اول وقت خیلی ولایت آدمو بهتر میکنه. اول وقت بلندش چشم کوچولو شدی، آفرین آفرین. ها تکبرم که گفته بودیم دیگه، مثلا علف هرز میزنه بالا. به موقع که چشم میگید و عریشه میکنی، دیر که نماز میخونی شاخه این علف هرز رو کندی، شاخش چیه؟ بوتش همجوری مونده. چشم، اطاعت، عمل. استغفار چرا مهمه؟ میترسم این معصیت ما تهش خیلی ناجور باشه، خیلی بد باشه. بقیه روایات رو میگذارم، خودتون میدونید که چجوری ایمان کامل میشه، تثبیت میشه، محبت کامل میشه، تثبیت میشه. هیچ راهی دیگه حالا غیر از این راههایی که تا حالا صحبت کردیم، غیر از این راهها، یه راه دیگه عمله که خیلی اثر داره. آدم ها مثل سرباز بار میارن، یه جوری میکنن انشالله خدا آموزش پرورش ما رو در خدا آموزش پرورش ما رو درش تحول ایجاد بفرما که تو اون 7 سال همه بچه ها تجربه کرده باشن. ما میذاریم طرف میده سربازی، بعد تو سربازی میگیم نه مرد شد، پخته شد، در حالی که تو اون 7 سال اول باید پخته میشد، 14 سالگی پختگی میرسید. اما الان ما دیگه یه اسم دیگه سلیقه نداریم، یه سلیقه داشتیم بعد از 14 سالگی اسم دانش آموز رو عوض میکردیم. تا حالا میگفتیم دانش آموز، حالا مثلا بگیم یه چی اسم دیگه، دانش پژوه، یه چیز دیگه میذاشتیم اسم دانشجو مثلا. هرچند دانش آموز میگن از نظر لغوی غلطه، دانش آموز یعنی معلم، یعنی دانش می آموزد به دیگران، حالت اسم فاعلی داره. حالا بعضیا میگن، من کاری ندارم به این حرفا، ولی تا دیپلم میگیره بهش میگن دانش آموز. یعنی سال اول دبستان بهش گفتن دانش آموز، تکلیف میشه سکولار. اینه همین دیگه. ما میگه بابا این حرفای دین چیه؟ اسمش یکیه. بابا تحول پیدا کرد در زندگی، فرق کرد، مکلف شد. تو الان بهش میگی بچه، بچه بود بهش گفتی دانش آموز، الان بهش میگی دانش آموز، احساس مسئولیت نمیکنه. بچه باید 14 سالگی پخته شده باشه. تو مدرسه باید چیکار کنیم؟ حالا انشالله این اطاعت کردن ها و اینها درست بشه، ریشه‌ای یا ریشه‌ای. والا به خدا ما الان نون فطرتمون رو داریم میخوریم، مفتکی مسلمونیم، اصلا رو محبت ابا عبدالله حسین، معجزه امام حسین. والا ما تدبیر نکردیم برای تعلیم و تربیت درست و حسابی. اینجوریه خیلی از این حرفا ما میبرامر میزنیم، میگن وای چه حرف خوبی، این الان نقص آموزش پرورش هست. چه حرف خوبی. یه بحثی رو سرفصل ما درست کردیم، گفتن که آقا اینا برای دانش، گفتیم اینا رو بذارید تو دروس معارف. گفتن باشه باشه، قبول کردن. آها خیلی خوبه، خیلی خوبه، سری ما حاضرین. بعد ما اومدیم بنویسیم، دیدیم خب اینا که باید توی مدرسه گفته بشه ننویسیم. گفتم آقا این باید بره تو آموزش پرورش. ما آموزش پرورش دست خودمون نیست، آموزش پرورشمون یه کشور دیگه اداره میکنه، دانشگاهمون یه کشور دیگه نیست که. اینجوری حالا اگر اینا یه بار پیش هم دیگه نشسته باشن، خیلی اتفاق جالبی میفته که میگن آقا ما این تیکشو میگیم، شما اون تیکشو بگو. بعضا تکراری هم میگن، دانشجو سر کلاس میگه آینه که اونجا ما خوندیم که. اینا دو گروه مجزان اصلا مثلا بعضا ندیدن. انشاءالله این اطاعت کردن تا 7 سال اول تعلیم و تربیت جا بیفته، بعد که رسیدن به اون جایی که باید، دیگه این اطاعت کردن عامل تواضع کردنشون بشه انشاءالله. لذت زندگی تکبر کردن نباشه، لذت رو انسان از تواضع بیشتر به خدا و اولیاء خدا و ذوی حقوق و بزرگترها و اینها پیدا بکنه انسان. بریم کربلا. امروز کربلا چه خبره؟ یا فردا بگیم، کدومشو هم بگم؟ شاید امروز روز 12 بنابر نقل روز ورود اهل بیت حسنات و طهارت به کوفه باشه و علال قاعده این طور بوده. سر و صدای لشکر اومد، یه خانومی از همون اولین خانه های بیرون شهر کوفه نگاه کرد. اون احترام به دوستان خدا رو تو رو خدا میدید چقدر گم شده بود. از بالای پشت بام صدا زد شما اسیرای کدام قبیله هستید؟ ببین اهل بیت رو داشتن با چه هیئتی می آوردن تو کوفه، و کوفه شهری بود که اسیر از این برانور زیاد می آوردن. از بالای پشت بام سوال میکنه که شما مال چه قومی هستید؟ ظاهراً ام کلثوم یا حضرت زینب فریاد میزنن ما اهل بیت پیغمبر اکرم هستیم، ما بچه های پیغمبر. من نمیدونم اسرا وضعشون چی بوده که نوشته تو مقتل اینجوری نوشته: تا این زن شنید خاک به سرش ریخت، اومد پایین به در و همسایه میگفت چادر بیاری، چادر بیاری، لباس بیاری، ملافه بیاری. نمیدونم اسرا چی جوری بودن وضعشون. شروع میکنن چادر پوشوندن، ملافه پوشوندن. بنابر فصلم شما بخواید بگیرید سرماست دیگه، یعنی شبای سردی داره. پاییز اول آبان حدودن بوده عاشورا، دوم سوم سال بعد از نظر شمسی عاشورا میفته تقریبا سر جای خودش، امسالم نزدیک بوده شبهای سرد. این بچه ها رو با یه لا پیراهن، نامردا چرا چادرها و روپوشه های بچه ها رو دزدید؟ شروع کردن اینها رو به تن بچه های حسین پوشاندن. بیرون شهر به اینها غذا نداده بودن، عمدن بوی غذا به مشام بچه ها رسیده بود که وقتی خودشون میگفتن، نوشته بودن اونجا که میگفتن غذا به بچه های حسین ندیم تا رسیدن بچه های علی ابن ابی طالب به شهر کوفه علی ابن ابی طالب، دستشون رو به گدایی جلو مردم دراز بکنن، ما ببینیم بچه های علی تحقیر شدن. انقدر وضع اهل بیت ناجور بود. یا ابا عبدالله کربلا تموم نشده ها، انقدر وضع بچه ها ناجور بود که اینها اومدن شروع کردن نان و خورما به صدقه دادن به این بچه ها. میدید دیگه، یه کسی رو میبینن یه گوشه‌ای میگن صدقه بدیم برای سلامتی بچه هامون، یه وقت بچه هامون اینطور نشن، برای بچه های حسین صدقه میدادن. وقت زینب کبری صدقه ها رو میگرفت پرت میکرد. لا اله الا الله، نه اینا بچه های پیغمبرن، صدقه بر اینها حرامه. تا اومدن به شهر کوفه رسیدن، همچی که به شهر کوفه رسیدن یه عده هل هله میکنن، کف میزنن، یه عده که آشنا هستن میشناسن شروع میکنن به گریه کردن. امام زین العابدین اونایی که هل هله میکردن کاری نداشت، صدا زد عمه جان زینب اینایی که گریه میکنن چرا گریه میکنن؟ پس کی مردان ما رو کشت؟ این گریه رو تحقیر کردن، الان دیگه نشستی داری گریه میکنی، حسین و فاطمه رو کشتن. شاید به همین دلیل باشه مؤمنین قبل از عاشورا فریاد میزنن که جز به کسانی باشن که قبل از عاشورا داد زدن، دست کشی کردن، آوردن بیرون، شلوغ کردن. یا حسین، اون دسته های عزاداری همه اعتراض به عاشوراست که چرا حسین فاطمه رو محاصره کردید. وقت زینب کبری شروع کرد سخنرانی کردن، یک فرمان انستو داد، نوشتن که زنگ گردن شترها هم از صدا افتاد. تا شروع کرد همه گفتن علی ابن ابی طالب زنده شده، این صدای علی ابن ابی طالب. شروع کرد به سخنرانی کردن، دیدن چجوری زینب رو ساکت کنن، یه وقت سرهای بریده رو آوردن جلوی محملها، همه شروع کردن به سرهای بریده نگاه کردن. زینب کبری هم روشو کرد به سر بریده حسین، ای هلال یک شبه زینب، علی لعنت الله علی القوم الظالمین.
بیان نمدید نقطه های آخر.